بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی شرایط تکلیف، جلسه اول، صفحه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اولین مبحث از مباحث کتاب دروس و تمهیدیه بحث شرایط تکلیفه. جلسات گذشته عرض شد که ما از این چاپ قدیمی سجلی بحث میکنیم که مباحثش مفصل تره، نه از این چاپ مختصری که مرکز جهانی جامعه المصطفی انجام داده و مباحث رو تلخیص کرده. دیگه این دوره اخیر بنامون بر این کتاب تفصیلی شد، ازا ما تفصیلی میگیم. دوستانی هم که از روی کتاب دیگه میخوان نگاه کنن، خب میتونن به همون مباحثی که کتاب داره اکتفا کنن. البته یه مقداری تو هر بحثی ترتیبار یه مقداری به هم میختن، ریزتر کردن تفصیلات رو، ولی پیدا کردنش مشکل نیست. یکی از مباحثی که توی این کتاب مطرح میشه ولی تو اون چاپ جدید هم حذف شده و تلخیصش نیامده، بحث شرایط تکلیفه. و دوستانی هم که نوار رو گوش میکنن در جریان باشم که این اولین نواری نیست که ما در بحث تدریس آغاز کردیم. این تقریبا سال سوم یک جورای تدریس میشه. جلسه قبل عرض شد که اول کتاب البی گفته شده، بعد بعضی کتاب النکاح و برخی از کتاب کوچیک دیگه‌ای که اون انتهای مباحث معاملاته که روی سایت هم هست اونها گفته شده، بعد کتاب سون گفته شده، و الان خدمت دوستانی که هستیم دوباره برگشتیم از ابتدا و یک دوتا کتاب اول که بسیار کتاب مهمی هست اینا رو داریم بحث میکنیم. خود کتاب طهاره که دیگه بحثی که حالا بعضی چند جلسه شرایط تکلیف میخوایم واردش بشیم، مباحث بسیار مهمیه. انشاءالله آغاز کتاب طهاره یک تفصیلی در مورد بحث طهارت خدمتون عرض خواهم کرد. الان دیگه وقت گیری نمیکنم. بحثی که این جلسه خدمتون هستیم بحث شرایط تکلیفه. در مورد شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف اینجا مد نظرشونه. ممکنه یک تکلیف خاص شرط خاصی هم داشته باشه، مثلا حج مشروط به استطاعته، ولی او رو اینجا بحث نمی‌کنن، شرایط خاص رو سر جای خودش بحث می‌کنن. مراد از شرایط تکلیف شرایط عامه تکلیفه که به طور مطلق بگیم تکلیف ثابت نمیشه. میگن سه تا شرط داره، سه تا شرطی داره که مشهور قبولش دارن، در خصوصیاتش ممکنه اختلاف بشه. بحث عقل هست و قدرت هست و بلوغ. این ستا بحثی که شرط هست که یکی که باید فرد عاقل باشه، لذا مجنون تکلیف نداره. حالا این نکاتی از خدمتون بعد عرض میکنم. بحث بعدی قدرت، تکلیف به غیر مقدور رو در اصول بحث کردن، بحثش هم مفصله که عقل نمیپذیرد که خداوند متعال یا کلن موالی بتونن عبید خودشون رو نسبت به عملی که قدرت ندارن تکلیف بکنن. این تکلیف به غیر مقدور محاله. حالا دیگه باز بحث مفصل سر جای خودش میاد که این که تکلیف به غیر مقدور محاله از مراحل مختلف تکلیف، که تکلیف قبل از مرتبه جعلش یک مرتبه ملاک یعنی مصالح و مفاسد داره، یک مرتبه اراده داره، بعد جعل میشه، بعد فعلیت و بعد تنجزه. از این مراتب و مراحل مختلف تکلیف کدومی که منوط به قدرته که حالا توضیح خواهم داد. بحث بعدی بحث بلوغه. در مورد اسلام هم اختلافه که آیا اسلام شرط هست یا شرط نیست. در مورد مستنداتش ابتداعا آقای ایروانی وارد بحث عقل میشن که عقل شرط هست یا شرط نیست. در مورد عقل اولا حکم عقل قطعی هم هست که کسی که مجنونه، کسی که عقل نداره تکلیف هم نداره، نمیشه مورد بازخواست قرار بگیره. این که تکلیف نداره به این معنا نیستش که ممکن نیست که براش مصلحت و ملاکی وجود داشته باشه. اینو که دارم توضیح میدم در بحث قدرت هم همین بحث خواهد آمد. خیلی وقتا ممکنه ملاک و مصلحت هم شامل قادر بشه و هم شامل غیر قادر بشه. ممکنه مصلحت هم برای مجنون باشه هم برای غیر مجنون باشه، ولی مجنون نمیتواند آن مصلحت رو استیفا کند، همونطوری که غیر قادر نمیتواند مصلحت رو استیفا بکند. یه بنده خدایی یه عملی رو انجام داده، دکتر میگه اگه 10 تا آمپول هست این 10 تا رو بگیری بزنی این کلیه دیگه پس نمیزنه، 100% کلیه جواب میده. میگه هر کدوم از این عرض کنم خدمت شما آمپولا چقدره؟ میگه هر آمپولی 2,000,000 تومانه. میگه آقا من اصلا 50,000 تومان هم ندارم، چجوری برم 10 تا آمپول برای کلیه‌ام بگیرم؟ خب این نتیجهش اینه که مصلحت برای شما نیست. چرا؟ مصلحت و ملاک برای شما وجود داره، ولی شما قادر بر تحصیلش نیستی. الان در مورد مجنون هم اینجوری نیست، فردی که مجنونه مصالح واقعی براش وجود نداشته باشه. خیلی از مصالح برای مجانین هم هست ولی اینها قادر بر تحصیلش نیستن. لذا نسبت به این فرد میگن تکلیف قبیحه. عقل هم میگوید که نمیشود، ولو که یک عملی برای یک مجنون مصلحت داشته باشه، نمیشه به مجنون گفت یه بچه دیوانه اگه پاشه بره دانشگاه درس بخونه لیسانسشو بگیره که براش مصلحت نداره. چرا؟ ولی نمیتونه بهش بگه برو درس بخون، بخاطر اینکه تواناییشو نداره. وقتی کسی که دیوانه است، مثلا اصل تکلیف که ای بخواد اطاعت بکنه بفهمه، این بستگی داره که بتونه متوجه این تکلیف بشه، متوجه این که اصلا نگاه کنید توی روندی که ما خواهیم خود کم کم اینا حالا دستتون میاد که تمام احکام شرعیه که ما داریم میگیم و احکام عقلیه همش اینها باید منجر بشه به لزوم عقلی. یعنی شارع هم که تکلیف میکنه از بابی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار بگیره. عقل میگوید که این کار رو انجام بده یا انجام نده. محرک انسان یا غرایز و قوای شهوانی انسانن یا عقل انسانه. توی مباحثی که ما داریم بحث میکنیم از مباحث تکلیف پیش میاد باید منجر بشه به تحریک عقلی. برای که عقل انسان انسان رو به یک کاری تحریک بکنه، این باید عقلی وجود داشته باشد، درکی وجود داشته باشد. یعنی کار شارع اگرم بیاد یک دیوانی رو تکلیف بکنه، از لایحه شارع که تکلیف کردن اشکال نداره. مشکل سریه که همین عقلی که بخواد لزوم امتثال رو بر این بنده و بر این ذوالعقل لازم بکنه و بعد تحریکش بکنه که برو عمل رو انجام بده، این موجود نیست. لذا کار مولا میشه اول لغو. اشکالی نداره که خطاب مولا مطلق باشه، بگه هم شامل دیوانه میشه هم شامل غیر دیوانه، ولی نسبت به این دیوانه ها لغوه، کار لغوه که اطلاق دلیل شامل این فردم بشه. حالا نمیخوام بحث اصولی کنم که اصلا اطلاق در مورد اطلاق لغویت معنی داره یا معنی نداره، اطلاق کار زائد هست یا نیست، ما به این کار نداریم. ولی مسلمه که این که قرار باشه یک دیوانه ای رو تکلیف بکنی، چون او در عالم خارج تحریکش میکنی ولی اون متحرک نمیشه. چرا؟ چون ما به تحریک، اگر مولا بیاد یک دیوانی رو بگیره دستشو بلند کنه بعد ببره یک مثلا دارو رو ورداره با دست دیوانه بیاره تو دهنش بریزه، خب این میشود چی؟ این میشود مولا آمده تکوینن اراده این مکلف رو تکوینن تحت تأثیر قرار داده. او اشکال نداره، مکلف به مصلحت میرسه. ولی تفاوت بین تحریک تکوینی و تحریک تشریعی چیه؟ بعث تکوینی و بعث تشریعی تفاوتش چیه؟ در بعث تکوینی شما اراده مکلف رو تحت تأثیر اراده خودت قرار میدی مستقیما، مثل اینکه خداوند متعال یا امام علیه السلام اراده کنه من پاشم راه برم، یک نگاه ولایی بکنه من پاشم شروع کنم راه رفتن. درست شد؟ اینجا اراده من تکوینا تحت اراده امام قرار گرفته. ولی بنا در شریعت بر این نیست که خداوند متعال اراده ما رو تکوینا، بنا بر تشریعه. اراده تشریعی سیستمش اینجوریه که مولا امر میکند، عبد برای مولا حق اطاعت میبیند چون او رو مولا میبیند و نسبت به تکلیف قدر حاصل میکند. این موضوع حکم عقلش قرار میگیره به لزوم امتثال. عقل تحریکش میکنه، پا میشه میگه کار رو انجام میده. درست شد؟ اینجا وقتی عقل نباشه این واسطه قطعه. مولا هزار بارم که بگه پاشو برو پاشو برو پاشو برو، این موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار نمیگیره. حالا پس با این تعریف مشخص شد که نسبت به دیوانه ها معیار دستمون اومد که معیار اینه که این دیوانه تا چه حدی میفهمه، چقدر از بد خوب رو میفهمه. لذا دیوانه ای که هیچ بد خوب رو نمیفهمه تعذیر هم نداره، ولی اگه دیوانه یه مقدار بد خوب رو میفهمه لجبازی میکنه، اذیت میکنه، به همون مقدار میشه تعذیرش هم کرد، همون مقدار هم میشه توبیخش کرد، چون متوجه میشه این کار بده. چون دیوانه ها متفاوتن، یکی خیلی ذریب و گوشش پایینه، یکی نه یه مقدار از کارا متوجه میشه. حالا این دیوانه ای نیستش که متوجه بشه که باید نماز خون، تو نماز قصد قربت کنه، پاشه رو به خداوند متعال نماز بخونه. خدا متوجه نمیشه، ولی انقدر متوجه میشه این کار زشته. اگه میری این کار زشت رو داره انجام میده و میتواند این کار زشت رو ترک بکنه، نسبت به این کار زشت اینجوری نیست که تکلیف داشته باشه. حالا ممکنه ما یه قاعده کلی اینجا بیاریم بگیم آقا ملاک اون چیزیه که عرف بگن عاقل یا بگن دیوانه است، ولی اگر معیار رو به معیار عقلی بخوایم بسنجیم، این تفاوت وجود داره که به اون مقداری که ممکنه متوجه تکالیف باشه، اون مقدار از تکالیف به عهده‌اش هست، ولی اون که تکالیف عقلی باشه. ممکنه شما بگی آه تکالیف شرعی از همین کسی هم که یه حد اقلی میفهمه، تکالیف شرعی اینجوری به لحاظ عقلی به نظر فقها تبعیض بردار نیست. یعنی اینجوری نیست که آقا این نسبت به نماز و روزه تکلیف نداشته باشه ولی دیوانه نسبت به حجاب تکلیف داشته باشه. درسته که ممکنه به لحاظ شرعی شما بگی کسی که دیوانه مطلقاً تکلیف نداره، ولی یه سری از تکالیف عقلی بر عهده این دیوانه هست. حالا اینو تو بلوغ هم توضیح میدم، توی البته حالا اشکال نداره همینجا هم میگم اینا مثل همه. توی بچه هم همچین مشکلی رو ما داریم. یه موقع یه بچه‌ای اصلا ممیز نیست، این که ممیز نیست اصلا در واقع عقل نداره، از بابی که عقل نداره تکلیف نداره. یه بچه‌ای به سن بلوغ نرسیده، از سن بلوغ شرعاً تکلیف درست میشه. ما بین بچه ممیز و سن بلوغ شرعی، حالا هر چی هست در موردش بحث می‌کنیم، تو این فاصله قطعاً شرعاً تکلیفی نیست. الان پسر بچه 10 ساله کاملا نماز متوجه میشه، قصد قربت هم متوجه میشه، ولی شرعا نماز به عهده‌اش نیست. درست شد؟ تکالیف شرعی ازش برداشته شده. ولی یه بحثیه، با بعضی از اساتید بزرگوار ما بحث کردیم و این رو هم پذیرفتن و نظرشون هم همینه. شاید هم حالا شاید خیلی نظرشونی باشه ولی من جایی ندیده بودم که آقا آیا بچه 10 ساله اگر پدرشو بره بکشه، بچه 11 ساله بره پدرشو بکشه، مادرشو بکشه، این معاقب نیست؟ یعنی این رفع قلم عن تکلیف، رفع قلم به لحاظی که حد برش فقط جاری نمیشه، یا نه عقوبت هم ازش برداشته شده؟ به نظر میرسه به لحاظ اون آثار شرعی مترتبه که بخوایم قصاصش کنیم یا حدش بزنیم، اینا ازش برداشته شده، ولی قبح عقلی او عمل باعث میشود که عقاب برش باشه، یعنی نسبت به عمل معاقب باشه. بچه 10 ساله بعضی از بدی و خوبی ها رو میفهمه، میفهمه آقا بچه 10 ساله چاقو برداره بره بزنه تو شکم رفیقش، این کار کار بدیه، لذا این کار رو انجام داد اینجوری نیستش که معاقب نمیشه، به همون مقداری که میفهمه معاقبه. و از همین باب ما میگیم حدود شرعی در موردش جاری نمیشه، ولی همه فقها میگن تعذیر در موردش جاری میشه. بچه‌ای که کار بدی رو انجام بده، یکی از محرمات انجام بده، میشه تعذیرش کرد. حالا ممکنه شما تعذیر رو به عنوان بحث تأدیبی ببینی، یعنی یک کتکش بزنی که آینده دوباره کار رو نکنه، ولی بعید هم نیست بخشش هم جنبه عقوبتی داشته باشه، چون این عقوبتش هم قابل توجیهه از این باب که این تکلیف شرعی نداره. قطعاً از روایاتی که آمده میگه بچه‌ای که بالغ نیست تکلیف ازش برداشته شده، تکلیف شرعی و او احکام وضعی و تکلیفی شرعی رو ازش بر میداره. خیلی هاشو مثلا حد رو ازش بر میداره، ممکنه یه جاهای زمان رو ازش برداره، در موارد خاصی وجوب رو ازش برمیداره، حرمت رو ازش برمیداره، ولی یه قبح این عملی که عقلش درک میکنه بازدارندگی نداره برای این بچه. یعنی عقل این بچه حکم نمیکنه که تو نباید پدرت رو بکشی، ها همین مقدار کافیه دیگه. شارم اگر میخواست نهی بکنه میخواست به این تکلیف برسه، لذا شاره میگه آقا من در دامنه تکالیف شرعیه که خودم مترتب میکنم تکلیف رو از این بچه برداشتم. ما دلیلی نداریم که حدیث رفع قدم عن السبیل مؤاخذه های نسبت به چیزایی که عقل هم حکم میکنه اینها رو هم برداره. این نکته ای که حداقلش اگر نظر مشهور نباشه نکته قابل تأملیه، یه جای تأمل داره و تو مسائل تربیتی هم به نظرم میرسه این حرفی که از بنیانهای اساسی مسائل تربیتی میشه که زود نگیم آقا این بچه که تکلیف نداره، این بچه که تکلیف نداره. بله بچه تکلیف نداره، حتی یه جای خودشون گفتن تمرین بدید بهشون. من به تمرین نسبت به تکالیف شرعی الان کاری ندارم که تمرینش بدیم نماز بخونه، تمرینش بدیم روزه بگیره، تمرینش بدیم مثلا بعضی از کارا رو حجاب رو رعایت بکنه، اونا شرعی است. نه اصلا این تکالیف شرعی بر عهده بچه نیست، نسبت به او امور او بد و خوبایی که عقل بچه خودش درک میکنه. اگر بچه عقلش درک کنه که کشتن دیگری بده، اگر درک کنه آزار و اذیت و شکنجه دیگران بده، اگر این بچه عقلش درک بکنه که دروغ گفتن بده و بعد بیاد اینها رو انجام بده، بعید نیست نسبت به همین تکالیفی که عقلش درک کنه، ممکن شما بگین آقا بچه دروغ رو درک نمیکنه، ولی قطعا این مثالی که زدم رو قبول دارید که بچه درک میکنه که آقا چاقو رو وردار، یه بچه 10 ساله یا یک بچه 7 ساله متوجه میشه چاقو رو وردار تو شکم خواهرش کنه یا چاقو رو وردار تو شکم مادر و پدرش بکنه، این چی کار قبیحیه؟ نسبت به این مقدار که عقلش درک میکنه بعید نیستش که معاقب باشه. ولی ما توی مسائل تربیتی هم میتونیم اینو یک اساسی قرار بدیم که به جای اینکه همش دنبالی باشیم که شرع اینجا چی حکم کنه، یه مقدار دنبالی باشیم که عقل بچه چه مقدار، یعنی بچه رو از ابتدا بر همون اساس اصلی که بر اساس خداوند متعال احکام شرعیش رو ریخته، خداوند متعال صلاح داره که قبل سن بلوغ بچه رو با تکالیف شرعیش سخت نگیره. ولی این به معنی این نیست که بچه قبل از این سن هیچ نحوه تکلیف نداره. خداوند متعال تا این سن واگذارش میکنه به هم عقل خودش. میگه با همون حالت عقلی که حاکم بوده در اینجا، تو با همون تکالیف عقلیت کافیه. وارد مرحله بلوغ شد، تکالیف شرعی هم میاد. بفرمایید.
امکان داره مثلا بگیم اون بچه 7 ساله همینجوری که مثلا دندون رو خالی میکنه، این چاغوزدن شکر
مثلا خواهرش هم همینجوری ببینه. نه اب نداره، در جایی که واقعا بچه 7 8 ساله همینجوری ببینه اب نداره. خیلی بچه خنگ و خلی باید باشه که تو 7 سالگی فرق دندون خالی کردن و بچه 2 ساله ممکنه چیز نفهمه. الان من که دارم میبینم بچه یک ساله نیمه 2 ساله میفهمه بعضی کارا بده، بعضی وقتا معلومه که سر لجبازی کارو داره انجام میده. حالا ملاحظه سن این بچه 1 و نیم ساله 2 ساله ممکنه این لجبازی هم ذاتش باشه، بیا این لجبازی ذات بچه است، نمیشه بهش خیلی چیزی گفت. ولی بچه 10 ساله کاملا متوجه میشه خیلی بد و خوبیا رو، در هر محیط تربیت شده باشه متوجه میشه آقا چاقو برداشتن، تو دل دیگران زدن، این اذیت آزار دیگران، شکنجه کردن دیگران، این اشکال داره دیگه. حالا شما ممکنه بگی آقا چون بچه از حسادت داره مثلا یه جوری میره لج خواهرشو در میاره، دفتر خواهرشو پاره میکنه. خب بله این مقتضای بچگیشه، ولی که دفترو پاره کنه کجا، این که چاقو برداره بره تو شکم خواهرش بکنه کجا؟ پس بنابراین اون مواردی که اگه شما شبهه شما شبهه صغرویه، شما میگه صغرویان ما موردی نداریم، همه بچه‌ها تا قبل سن بلوغ خنگ و خلن، هیچ چیزی نمیفهمن، به محض اینکه یک شب خوابی صبح بلند شد شورتش کثیف شده دیگه، از این لحظه عقلش کامل شده، یک عالمه تکلیف جدید توش میاد. اگه تصویر اینجوری کاریکاتوری بخوایم بکنیم ممکنه، ولی به نظر اینجوری نمیرسه. یعنی بچه‌ها غالبا اینجوری ما بچه پسر میبینیم از 10 ساله، یعنی واقعا خیلی وقتا بچه 12 ساله که به سن بلوغ میرسه با بچه 11 ساله تفاوت‌های آشکاری انسان توشون نمیبینه. و یه دفعه میگه آقا مثلا چون سبیل شکم 4 تا لاخ مدار بوده یک دفعه مرد شده، نه این سن رشد عقلی یک سن خاصیه. علال قاعده دختر زودتر به سن میرسن با یه تفاوت مختصری، نه حالا نسبت به تفاوتی که تو شریعت فعلا داریم 9 سالگی تا 15 سالگی اگر همین معیار درست باشه، ولی غالبا اینجوریه که مثلا دخترها توی 10 سالگی به یک فهم و شعورایی میرسن که پسرها توی 12 سالگی به همون فهم و شعورا میرسن. حالا این نکته حاشیه‌ای بود خدمتتون عرض کردم، خواستم فقط اینا رو باز کنم براتون که حالا کم کم از حالا به بعد تو بعد از مباحث بتونید پیگیری کنید. بعید هم نیست دیگه، باید از او باید دلیل بیارید که عقوبت برداشته شده، یعنی باید نسبت به عمل وقتی عقل استحقاق عقوبت ببینه کاف. مگه در بقیه موارد چجوری عقل استحقاق عقوبت میبینه دیگه؟ نه نشد دیگه، عرض کردم دیگه، اون نسبت به تکالیف شرعی است، یعنی نسبت به اون جاهایی که شارع متعال میخواد حاکم باشه نسبت به اون حیث تکلیف شرعی عقوبت نداره. معلوم نیست نسبت به تکلیف عقلی عقوبت نداشته باشه. یعنی شما به نظرتون اینه که یک بچه مثلا که هفته دیگه به سن بلوغ میرسه، یه هفته مونده تا سن بلوغ، این بزنه پدرش و مادرش رو بکشه بعدم که بالغ شد دیگه هیچ گناهی تا آخر سنش عمرش مرتکب نشه، این قطعا بهشتیه؟ همش با صراحت میتونی بکنی؟ هیچ گناهی مرتکب، هیچ کدوم از دستورات شرعی رو انجام نداده ولی یه هفته قبل از سن بلوغ برسه زده پدر و مادرش رو کشته، این بچه احتیاج به توبه نداره؟ با همین وضعیت اگر بره او دنیا هیچ مشکلی نداره دیگه؟ این همچه روشن نیست. رفع قلم انستبی، یعنی نسبت قلم تکلیف، یعنی همون قلمی که وضع میشه، قلمی که وضع میشه قلمی که شارع وضعش میکنه، نسبت به تکالیف شرعیه تکلیفی نداره. آره ولی اصلا تکالیف شرعیه نیست، اینا تکالیف عقلیه هستن، خود عقل داره حکم میکنه. کی گفته نسبت به تکالیف عقلی حکم نداره؟ چه دلیل داریم نسبت به اینها هیچ عقابی نمیشه؟ ظاهر رفع قلم یعنی رفع قلم تکلیف و عقوبت نسبت به آنچه از ناحیه شارع میاد. حالا یه نکته خارجی بود دیگه، نهای ایروانی رو گفته، معلومه نهای ایروانی هم قبول داشته باشن، من فقط عرض کردم که گفتم این نکته ایه که به نظر میرسه جای کار داره، جای بحث داره. این شد جای دیگه هم تا حالا که علاقاده نشینده، جای دیگه هم ممکنه اینا اینجوری بحث نشه، من خودم هم نشینده بودم بحث کردیم، بحثاتی رو به ذهنم رسیده اینا رو بحث میکنیم، ولی به نظر میسه بحث قابل دفاعیه، جای کار داره، یه پایان‌نامه درستابی هم از توش در میاد. خب پس بنابراین در مورد شرطیت عقل، اول حکم عقل قطعیه که عرض کردم کسی که عقل ندارد، حالا تو بلوغ میرسه فعلا بحث ما در عقله، در مورد عقل کسی که عقل ندارد اصلا او قوه‌ای که بر اساس او، اون مدرکی که بر اساس او حکم میکنیم به این که اگر این کار رو انجام میدی مستحق عقابه، در مورد این فرد چنین قوه دارکی وجود ندارد دیگه، رضا تکالیف شرعی هم نسبت به بنده خدا لغو میشود. عقلی ندارد تا درک کند این تکلیف شارع را و بر اساس او حکم بکنه به لزوم امتثال. اگه جوری تقریبا بکنیم بعیدم نیست نسبت به بعضی از دیوانه ها بعضی از تکالیف شرعی هم مترتب باشه، یعنی اگر قوه عاقلش به اندازه‌ای هست که میفهمد اطاعت امر خداوند رو نسبت به این تکلیف اگر قائل باشیم که همچی تمیزی هست، ممکنه شما بگید تو مجنون ادواری آقایان رو گفتن که مجنون ادواری در اون حسه‌ای که خوبه عقل داره تکالیف هست، ولی این تفصیل اینجوری ندادن که ممکنه نسبت به بعضی از تکالیف قوه عقلش کار بکنه، نسبت به بعضی از تکالیف قوه عقلش کار نکنه. یه مقدار زیادش هم تحت تاثیر شبهه موضوعی است، یعنی کار موضوع شناسی در مورد دیوانه ها ما انجام ندادیم خیلی که انواع دیوانه ها چیان، عواملش چیه، خصوصیاتش چیه، چه کلی میگه که دیوانه از تکلیف نداره دیگه، خب هیچ چیزی کلی بحث میکنه، ولی جای کار هم داره. و غیر از نسبت به شرطیت عقل، جز این نکته که عرض کردیم و براهینی که گفتیم، روایت خاصم داره، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، عبارت از اون میخونم، بذارید تا اینجا عبارت تطبیق بکنیم. شواهد تکلیف، لا یثبت تکلیف الا بشروط العقل والقدره والبلوغ، تکلیف ثابت نمیشود مگر به چند شرط، شرط اول عقل، شرط دوم قدرت، شرط سوم بلوغ، و فی شرطیت الاسلام خلافون. حالا در مورد اسلام هم میرسیم، تفصیلا توضیح خواهیم داد که اختلافیه که آیا اسلام شرط اساس تکلیفه یا شرط صحت عمله، یعنی کفار مکلف به فروع هستن یا مکلف به فروع نیستن. مشهور امامیه نظرشون اینه که کفار مکلف به فروع هستن ولی عمل ازشون صحیح نیست، اگه کار رو انجام بدن اعمالشون صحیح نیست. حالا تو توسل تعبدی تفصیلاتش میاد، لما خلق الله روایت و المستعد و فیزالک، اما شرطیت العقل فل حکم العقل القطعی، خب این که توضیحش گذشت، و صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، لما خلق الله العقل استنتقه، وقتی خداوند متعال عقل رو خلق کرد او رو به نطق در آورد. حالا این که تعبیرهای اینا چجوری باید اینا رو توضیح بدیم به لحاظ کلامی جاش اینجا نیست. خب این که آیا واقعا عقل یک مخلوقیه که خداوند متعال خلقش کرده و بعد این مخلوق رو بین افراد توضیح کرده، یه بخشش رو به این داده، یه بخشش به این داده، یه بخشش به این داده، یا نه اینا تعبیرهای کنایه‌ایه که خداوند متعال، همونطوری که بالاخره او کسایی که بهشت و جهنم رو کنایه میگیرن، اصل بهشت و جهنم رو انکار میکنن با همه آیای قرآن، هیچ بعید نیست خب اینا رو انکار بکنن، بگن نه آقا هم چیزی نیست، خلق یک مخلوقی به عنوان مخلوق نیست. این همه میگه موهبت الهی، این درک و فهم و شعور اینجوری نیست که یه مخلوق به عنوان خلق بوده بعد یه حسش رو دادن، یه تکش رو دادن، یه تکش رو دادن، اینجوری نیست. مثل که شما بگی آقا خدا متعال دست رو خلق کرد، گفت به به تو چه عضو خوبی هستی، من با تو چه کارهایی انجام میدم، با تو بندگان خدا به سوی من دست نیاز بلند میکنن، با تو سجده میرن، با تو چه کار میکنن، با تو احسان میکنن، با تو کارو خوب میکنن. آیا واقعا این منظورش اینه که خدا متعال یک دست تنهایی تو عالم خلق کرده بعد نشسته اینو تعریفش کرده بعد یه ذره به شما داده؟ این همین تعبیرای کنایه‌ای که خودمون میفهمیم نسبت به یه عقل نمیدونیم واقعا اینجوریه که اینم یه مخلوقه، مثل اول ما خلق الله الماء یا اول ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همچین مواردیه واقعا اینها مخلوق مستقلن، مثل جن و پری که خداوند تعالی خلق کرده جز فرشته ها و اجنه، مثلا عقل هم یکی از مخلوقات مجردات به معنا هم یک جزء مجردات و یک مخلوقه، یا نه این تعبیر هم تعبیر کناییه. لما خلق الله العقل استنتقه، خدا متعال طلب نطق کردش، یعنی او رو به نطق در آورد. ثم قال له اقبل، گفت جلو بیا، یعنی خدا متعال امر میکرد، میخواست ببینه این عقل چقدر اطاعت پذیره. فاقبل ثم قال له ادبر فادبره، که حالا واقعا معلوم نیست، اینو باید کنایه نگاه بکنیم که یعنی چی، به عقل گفت بیا جلو، به عقل گفت پشت کن، نه همون مواردیه که ان حدیثنا صعب مستصعب، بعد خود روایت توضیح بدن مراد از این اقبل یعنی چی، مراد از این ادبر یعنی چی. ممکن تو روایت بگن این اقبل الی اولیاء الله و ادبر عن اعداء الله، مراد همچی چیزایی باشه، یا اقبل الی طاعت الله و ادبر عن معصیت الله، ممکنه مراد این باشه. حالا اینکه اقبل جلو بیا به معنی که عقل حالا بالاخره نطق پیدا کرد، اینکه بالاخره یه جوری بود که میتونست راه هم بره، حرکت هم بکنه، حرکت معنی داره که جزء مجرداته، تو عالم مجردات حرکت کرده، جلو آمده عقب رفته، خیلی معلوم نیست رو کردن و پشت کردن، ظاهرا یه متعلق محذوفی داره دیگه، اقبل یعنی رو بیار، مثلا اقبل الی طاعت الله و ادبر عن معصیت الله. حالا روایت ها رجوع کنید، احتمالا تو روایت ها توضیح اینا آمده باشه. ثم مقال، چون خیلی اهمیتی در بحث فقهیمون نداره دنبال نکردیم، ثم مقال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن هو احب و الیمک، به عزت و جلال خودم من خلق نکردم خلقی رو که احب باشد برای من از تو محبوب ترین خلق اندالله. خب این قابل جمع با اون روایتی که محبوب ترین مثلا خلائق حضرت رسول، چون ممکنه بگید آقا مثلا حضرت رسول عقل کاملا، بیشترین بهره از عقل به حضرت رسول داده شده. ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملتک الا فی من احب. تو رو کامل نمی کنم مگر در مورد کسی که دوستت داشته باشم. حالا یه بحث دیگه نمیخوام واردش بشم که به نظرم نیست در روایات ما خیلی وقتا باید دو تا نکته رو توجه کنیم. یه اشتباهی که به نظرم تو بحثای لغت شناسی میشه اینه که وقتی میخواد معنی لغت نگاه بکنه میگه در قرآن این لغت در این معنا استعمال نشده، یا در روایات ما این لغت به این معنا استعمال شده. اصلا اینکه همه روایات، همه فضا، همه یه خصوصیت داشته باشن اینجوری نیست. مشکل ما اینه که فضای صدور روایات از دستمون رفته. یه مثلا بحث علم رو یه موقع میگه یه جا میگه العلم و علمان، العلم الادیان و علم الابدان، یه جا میگه العلم مثلا اربعه آیتون محکمه چی چی چی، هر کدوم ناظر به یه جهته. یک جایی که نگاه میکنی علم طب رو علم میدونه، یه جا میگه اصلا علم طب رو علم نمیدونه، یک جا ناظر به علوم بشریه، یک جا ناظر به علوم الهیه. باید فضای روایت دستمون بیاد. این هم که ما میخوام بگیم که عرض کنم خدمت شما چه نکته‌ای می‌خواستم بگم. ها، این که میگه که و ما خلقت خلقا هو احب الی منک، اینو باید ببینیم تو چه فضایی نازل شده، چه خصوصیات آمده. ولا اکملتو که الا فی من احب. ها، از اینجا می‌خواستم بگم مثلا نکنید با این تفسیر معلوم میشه که اصلا او عقلی که توی بعضی از روایات آمده العقل ما عبد به الرحمن و تو سبب الجنان، منظور همینه. بالاخره عقل میگن اون چیزیه که در طاعت خداوند متعال به کار بره. این عقل به معنای عقلی که در مقابل مجنونه که قطعا نیست. لذا ما باید متوجه بشیم که تو اصطلاحات عقل و روایت هر کدوم به چه معنایی به کار رفته. نگیم در روایت ما عقل به این اصطلاح به کار میره. یه جایی میگن مجنون تو بحث فقهی علل قاعده اونجا عقل در مقابل جنونه، به معنی کسی که، ولی تو این موارد یعنی که کسی که یه کافری که الان به لحاظ عقلی مثلا بیشترین ذره هوشی تو عالم رو داره و بیشترین مثلا ساخته‌های بشری و اختراعات رو به اسم خودش ثبت کرده، ولی خب الان کافر دیگه نسبت به خداوند متعال، به نظر ما ناقص العقله. به درست روان، ولی همین آدم ابلهی که صبح تا شب تو مسجدم نشسته و همه کاراش هم انجام میده ولی به لحاظ عقلی ابلهه، یعنی واقعا آدم کم خردیه، ذره بوشیست مثلا 110ه، ولی شما نگاه میکنی که این هیچ نه واجبی رو ترک میکنه نه حرامی رو انجام میده، این به نظر روایت ما عاقله دیگه. پس میخوام میگم اصطلاح عقل رو توجه بکنیم که یه موقع اصطلاح عقل در مقابل دیوانه به کار میره به معنی همین فردی که ذره بوشیش پایینه، یه موقع تو روایت ما عقل به کار میره با اون اصطلاح خاص روایی خودش که العقل ما عبد به الرحمن و تو سبب الجنان. پس ولا اکملت که الا فی من احب، اما اینی ایاک آمر و ایاک انهی و ایاک عاقب و ایاک اصیب. من به تو امر میکنم، به تو نهی میکنم، به تو عقاب میکنم و به تو پاداش میدهم. اصل این که بالاخره پاداش متوقف بر عقله در اینجا روشن میشه، ولی ایاک آمر و این رو باید خیلی جای کار داره. ایاک آمر و ایاک انهی و ایاک عاقب قطعا منظورشون اون عقل کامل نیست دیگه، چون اگه قرار باشه به عقل کامل باشه فقط اونایی که مؤمنن و آدمای خیلی خوبی هستن فقط اینا باید مورد عقاب خدا متعال قرار بگیرن. مرادشون از عقل به نظر میرسه با این خصوصیات تمام عقله، یعنی همون چیزی که فرد به وسیله او میتواند متوجه بشه. نکنید ایاک آمر، نمیگه بک آمر، ایاک آمر، نمیگه بک انهی، یعنی ایاک انهی. این همون نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم، اینجوری نیست که مورد خطاب به خداوند متعال ما باشیم ولی ما به کمک عقلمون این کار رو انجام میدیم، نه، اصلا مورد خطاب عقله، چون اون چیزی که ما رو تحریک میکنه اصلا عقله. گفتیم عقل درک میکند حکم رو به لزوم امتثال، بعد تحریک میکنه ما پا میشیم راه میافتیم میریم. این معلوم میشه که یعنی چی. ایاک آمر نمیگه بک آمر، ایاک انهی نمیگه بک انهی، ایاک عاقب و ایاک اصیب، تو رو عقاب میکنم، تو رو پاداش میدم. اصلا اون کسی که عقاب و ثواب رو میفهمه، اون کسی که سختی رو میفهمه کیه؟ سختی رو عقل میفهمه. اگر شما یه جایی باشید در یک شرایط بدی باشید، در واقع اینجوریه که میخواد اون چیزی که میخواد بسیار آزار میبینه اونجا، عقل انسان آزار میبینه. ولی شما نگاه بکنید یک کسی یک دردی خیلی براش محبوبه، ممکنه دردم بکشه، بعد از همین کسایی که سادیسم دارن یا عرض کنم بیماری‌های روانی شبیه دارن، بعضیشون از درد کشیدن لذت میبرن، بعضیشون از درد دادن و زجر دادن دیگران لذت میبرن. خب اون اینطوری بیماری‌های دیگه، کسی که عقلش مریض باشه، یک مشکل ذهنی داشته باشه، اینجوری نیست که همیشه. پس اگه ما درد میکشیم از یه حالت برامون بده، بخاطر اینکه عقلمون اینو بد احساس میکنه که درد میکشیم. خب حالا دیگه بیشتر از این ارزش نداره روی وقت بذاریم. از بابی که این مطلب بحث ما منوط به این روایت نیستش، دیگه این به عنوان مباحث منبری برید روش کار بکنید، ازش یک هفته برید منبر رو ان شاءالله یک پول خوبی هم بگیرید. و اما شرطیت القدره فلا حکم العقل القطعی، این گفتیم قدرت شرطه، در مورد قدرت هم همونجوری که توضیح دادم حکم عقل قطعی هم هست. و قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند متعال تکلیف نمی کند کسی را مگر به اندازه وسعش، یعنی به اندازه تواناییش. کسی قدرت و توانایی ندارد پس تکلیفی هم ندارد. البته با آیات دیگه میشه تمسک لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها را هم میشه تصویر کرد، که الا ما آتاها حالا انشاءالله تو بحث براءت تفصیلا خواهید خوند که متعلقش چیه، ولی متعلقش یه که عملی که قدرت برش داده، مالی که در دست فرد قرار داده و حکمی که علم رو بهش رسونده. معاطاها چند تا متعلق میتونه داشته باشه که میگن جامعش هم هست. معاطاها یعنی خداوند متعال تکلیف نمی کند، لا یکلف الله نفسا الا معاطاها، مگر به اون محدوده که بهش داده باشد. پس عملی که خداوند متعال قدرتش رو ایتاء به فرد نکرده، نرسونده به فرد، معاطاها یعنی به فرد برسونه. حالا یه موقع علمشو میرسونه، یه موقع مال رو میرسونه، یه موقع قدرت بر عمل به فرد میرسونه. آنچه که خداوند تعالی به فرد نرسونده، قدرت بر انجام عملشو نداره، لازم نیست. ولی از همه بهتر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کسی که قدرت بر عمل نداره، وسع بر انجام عمل نداره. کسی هم که وسع بر انجام عمل نداره، تکلیف نداره. قدرت هم عقلا روشنه، اینم خیلی احتیاج به بحث نداریم. اون چیزی که تو اینها برای ما مهمه شرطیت بلوغه که خیلی مهمه. و اما شرطیت البلوغ، خب نگاه کنید نسبت به قبل از تمییز که عرض کردم، نسبت به قبل تمییز شما میتوانید نسبت به خود عقل تمسک بکنید، چون بچه‌ای که ممیز نیست عقل نداره. همون دلیلی که میگوید که عقل نسبت به این مجنون شرطه، نسبت به بچه قبل از سن تمییز هم چون عقل نیست اصلا شرط تکلیف هم نداره. میمونه ما بعدش که بعد از سن تمییز که اطلاقات عدلی تکلیف به نظر میرسه شامل همه است، شامل یه بچه هم هست. اطلاق دلیل تکلیف شامل همه است، شامل یه بچه هم میشود، درسته؟ اطلاق عدله تکلیف سله شامل همه میشه، شامل بچه‌ای که نماز رو میفهمه میشه. تا بچه نماز نفهمیده خب اصلا عقل نداره، ولی هر بچه‌ای که 6 ساله 7 ساله شد میفهمه نماز چیه، اطلاق دلیل تکلیف میگه سله شامل این فرد میشه. شما میخواید با ادله خاص تخصیص بزنید که بگید آقا تکلیف از این بچه برداشته شده ولو اینکه میفهمه تا قبل از سن بلوغ. یعنی مشکل ما بین تمییز است و سن بلوغ است که توی وسیله چرا تکلیف برداشته شده. اگر نباشه ای عام فوقانی که باید بهش تمسک کنی در مقام چیه؟ بگید اطلاق ادله تکلیفه. اطلاق ادله تکلیف تک تک تکالیف رو برای همه افراد ثابت میکنه. یک مخصص لبی داره، مخصص لبیش چیه؟ عقله. عقل انسان میگوید که نسبت به عقل تخصیص خورده است. یعنی غیر عاقل، بچه‌ای که هنوز عقلش نیامده و عاقل نیست، تکلیف نداره. این مقدار مخصص روشنه، درسته؟ از اطلاق ادله، یعنی اصلا به تعبیر دیگه این مخصص لبی متصل هم هست. همون اول که مولا میگه سله یعنی عاقلا نماز بخونن، وقتی مولا میگه صوم یعنی عاقلا روزه بگیرن. چون از همون ابتدا عقل انسان میگه خطابات شامل مجنون نمیشود، شامل کسی که عقل نداره نمیشود. حالا کسی که عقل نداره چی؟ بچه غیر ممیزه که درک و فهم نسبت به این تکلیف نداره، چه نسبت به کسی که مجنونه. پس این روشن. ولی در فاصله ما بینی که این بچه ممیز شده تا این بچه به سن تکلیف برسه، اینو چجوری میخوایم خارجش بکنیم؟ اینجا روایت خاص داریم. آیه ایروان اینجا یه موثقه ای رو میارن. اینجا ایشون نمیخوان بحث سن تکلیف رو مطرح بکنن، درست شد؟ اینکه سن تکلیف چه مقداره اینجا واردش نمیشن. این بحثیه که حالا ممکنه تو بحثای بعدی تفصیلا بیاد. نگاه کنین آیه ایروان میخوان اصل تکلیف رو مشخص بکنن، درست شد؟ خوب دقت کنید. روایت رو اینجا آیه ایروان میارن که این روایت خلاف نظر مشهور در مورد سن بلوغه. مشهور در مورد سن بلوغ در مورد دختر 9 ساله است، در مورد پسر 13 ساله است. الان بحث ما سن تکلیف نیست، بحث مفصلی دارم در مورد سن تکلیف. ایشالا هر جای بحث ما در سن تکلیف بود اینو توضیح میدم. الان بحثمون سر ایه که اصلا قبل از سن تکلیف بچه تکلیف نداره، اصل تکلیفه. میخواد سن تکلیف 45 سالگی باشه، میخواد سن تکلیف 6 سالگی باشه، ما به سنش کار نداریم. ولی روایتی رو که اینجا میارن، روایتی که میخوان درش یه نکته ای رو بیارن، مضمون این روایت که روایت معروفی هم از روایت موثقه عمار ساباتیه، که در این روایت اگر سن عرض کنم خدمت شما بلوغ رو برای دختر و پسر 13 سالگی بیان کردن، چه برای دختر چه برای پسر، نسبت به دخترش خیلی طرفدار نظری زیاد داره، ولو که جرئت نکنن فتوا بدن ولی به صورت نظری ممکنه خیلی طرفدارش باشن که آقا بالاخره خوبه هر چه سن بلوغ دختر رو دیرتر بکنی جامعه امروز بیشتر میپسنده، تعداد مقلدین هم علل قاعده بیشتر میشه، ولی بالاخره حالا جرئت فتوا فقط این وسط میخواد. مشکل روایت یه که یه تیکه از روایت قطعا بهش حکم نمیشه، یه تیکه از روایت قطعا بهش حکم نمیشه، هیچ مفتابه نیست که پسر در 13 سالگی به سن بلوغ میرسه، هیچ کس سن 13 سالگی رو به عنوان سن بلوغ پسر قبول نکرده. یه کبرایی در مقام وجود داره، مضمون روایت اینجوری که دختر در 13 سالگی به سن بلوغ میرسه، قلم تکلیف برش میاد، پسر هم در 13 سالگی، درست شد؟ یه شبهه وجود داره که خب این روایت رو که ما مفتابه نیست، ایتی که از روایت صحیح نیست و مطابق با واقع نیست و حجت نیست، پس ما نمیتونیم بهش عمل کنیم. ممکنه کسی بخواد در روایت اینجوری اشکال کنه که ما غالب تبعیض در حجیت میشیم. تبعیض در حجیت چیه؟ امروز اگه فرصت جمعین توضیح بدم. نگاه کنید، ما یه بحثی داریم، این تبعیض در حجیت خیلی مفصله، من تفصیلاتشو میذارم دیگه، از حالا به بعد بحثا رو اشاره های اجمالیشو جلسه های اول میکنم، هر چی بیشتر رفتید براتون تفصیلات بیشتری رو بیان میکنم. خلاصش اینه که سوال سر اینه که میشود یک فقره ای که دو تا مدلول داره و یک مدلولش حجت نیست، ما به حجیت اون فقره دیگرش استدلال بکنیم، استفاده بکنیم یا نه؟ این مصادیق متعددی داره که من دیگه دنبالی که مثال بزنم براتون نیستم، ایشالله هرچی جلو بریم کم کم مثال میزنم. کبرا ممکنه عرض کنم خدمت شما تقییتی باشه، تطبیقش صحیح باشه، میخوام استفاده کنیم. ممکنه کبرا صحیح باشه، تطبیقش تقییه ای است، میخوام ببینیم میشه از کبرا استفاده کنیم یا نه. دو تا فقره مستقل از روایته، دو تا حکم مستقل داره، میگه یکیش قطعا مخالف نظرشی است و تقییتیه، اون که دیگر میشه تمسک بکنیم یا نه. یه فقره از دو تا مدلول داره، یک تیکش عرض کنم خدمت شما حجت نیست، میشه او فقره دیگهش عمل کنیم یا نه. اینا همش بحث تبعیض در حجیته، موارد بسیار اختلافیه و نظر هم متفاوته. قدر متیقن اگه دو تا یک روایت دو تا مضمون 100% جدای از هم داشت که هیچ ربطی به هم ندارن، دو تا حکم امام بیان کردن، یه روایتی از امام سوال کردی که این 5 تا مسئله رو جواب بنویسید، امام میگن اما الاولا ففلان و اما الثانیه ففلان و اما الثالثه ففلان، این اولاش تقییتیه، این منافاتی نداره که امام تو اولی شرایط تقییه بوده، میخوان تقییه مرادشون نبوده، حجت نیست، ولی دومیشو بخوایم عمل کنیم. این قدر متیقن از موارد تبعیض در حجیت، ولی اگر یه روایت باشه دو تا فقره داشته باشه، مثل اینجا که میگیم که جاری اذا اتی لها 13 سنه یا الغلام اذا اتا علیه 13 سنه، عرض کنم وجبت علیه الصلاه و جرى علیه الغرم، درست شد؟ این روایت میگه وجبت علیه الصلاه و جرى علیه الغرم، این روایت چی میگه؟ میگه بچه 13 ساله رفع قلم میشود، قلم برش ثابت میشود. این دو تا مضمون داره، یک مضمونش اینه که اصلا یک سنی به عنوان سن بلوغ وجود دارد که بر اساس او تفاوت قائل میشود وضع قلم تکلیف ما بعد این سن و ما قبل این سن. یه فقره دومی هم داره که در مورد پسر این 13 سالگیه و در مورد دختر این 13 سالگی، دو تا مدلوله، یه مدلولی که اصلا چیزی به عنوان بلوغ وجود دارد و یکی که تعیینش کردیم این چیزی که به عنوان بلوغ وجود دارد در 13 سالگیه. ممکنه شما بخوای تبعیض در حجیت قائل بشی، بگی آقا شما روایت رو قبول ندارید نسبت به تعیین سن 13 سالگی، ولی اشکال نداره که روایت دو تا مدلول داره، میگه یک سنی به عنوان بلوغ وجود دارد و آن 13 سالگی است، باید اینو میگه دیگه، دو تا مضمون داره. میگیم آقا اینجا دو تا مضمون مستقل، آقای ایروانی هم اینجا با ما موافقه، من خودم جزو کسایی هم که حداقل موارد از تبعیض در حجیت قبول دارم، بعد از اساتید ما هم همینجوری هم، بعضی هم مشربشون بازه توی تبعیض در حجیت، به عدنا مناسبت تبعیض در حجیت بهش عمل میکنن. اینجا ایوانی موافق با ماست و میگه آقا اینجا تبعیض در حجیت درست نیست، چون اینجا تبعیض دو تا مدلول یک فقره واحده، نه یه مدلول مطابقی و مدلول التزامیش باشه، یه جورایی در واقع جفتش یه مدلول مطابقی مرکب داره، مدلول مطابقی که بچه در 13 سالگی بالغ میشه، یه که بچه یک سن بلوغی هست و سن بلوغ برای بچه 13 سالگی است. این رو آقای ایروانی میفرمایند که نمیشه تفکیک قائل شد، اینجا نمیشه دفعی قائل بشیم بگیم نه نسبت به اصلی که سن بلوغ هست بپذیریم، نسبت به 13 سالگیش نپذیریم. چرا؟ به خاطری که این دوتا مفاد با یک عبارت داره افاده میشه، یک لفظ رو دارم میارم برای فهماندن این. همین لفظی که الغلام اذا بل اذاعت الغلام اذا اتى عليه 13 سنه وجبت عليه الصلاه وجرى عليه القلم، با همین لفظ دارن مطلب رو میگن. با اینکه بچه تو با این لفظ بچه تو 13 سالگی جری قلم برش میشه، قلم جاری میشه. خب نشون دهنده که سن بلوغی هست، یعنی سن تمییزی که قبلش تکلیف نیست بعدش تکلیف هست، این به درد ما میخوره. ما دنبالی هستیم که یک سنی هست که قبلش تکلیف نیست بعدش تکلیف هست، دنبال این نیستیم که او سن چقدره. الان تعیین بلوغ که دنبالش نیستیم، دنبالیم که اصل بلوغ از شرایط تکلیفه. یعنی قبل از سن بلوغ این بچه با اینکه ممیزه تکلیف نداره، ولی ما بگو آقای سن بلوغ 6 سالگیه، بگو 9 سالگیه، بگو 18 سالگیه، اصلا ما دنبال سنش نیستیم، دنبالیم که یه فاصله بین تمییز و جری قلم و وضع تکالیف و مکلف شدن وجود داره. قبل از این سن تکلیف وجود ندارد، ولو که تمییز و عقل هم وجود داشته باشد. ما دنبال این ای فقره رو اثبات میکنه و اثبات میکنه این سن در 13 سالگی هم هست. اینجا نمیشه تبعوض و حجیت رو بگیم، چون از یک لفظی استفاده شده. تفکیک بذارن میگفتن که میفرمودن که عصبی اذا بلغ جرى عليه القلم و هو في الغلامه این سنه و در اصلا چیز اینجور. این دو تا فقره میشون، یکی دلالت میگه که اصلا بلوغ باعث جری قلم میشود و یکی این سن چه جوریه. ولی حالا روایت بخونیم. ایشون میفرمایند که و اما شرطیت البلوغ على تقدیر تمیز، به شرطی که تمیز باشه قبل از تمیز که اصلا عقل نیست. فیمکن التمسک لها به حدیث رفع القلم الوارد فی موثقت عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الغلام متا تجب علیه الصلاه، کی بر پسر بچه نماز واجب میشود، کی تکلیف نماز به عهده‌اش میاد. حضرت میگن اذا اوتی علیه 13 سنه، زمانی که 13 سال برش بگذره. فان احتلم قبل ذلك، و اگر قبلش محتلم هم بشود، فقط وجبت علیه الصلاه و جرى علیه القلم. به تعبیر دیگه میتونیم اینجوری بخونیم، اذا اوتی علیه 13 سنه، وقتی 13 سالش بشه. حضرت به راوی گفتن 13 سالش بشه. خب فقط سن نیست، یه معیار دیگه هم هست، معیار دوم میخوام بیان کنن. میفرمایند فان احتلم قبل ذلك، ولی اگر قبلش هم محتلم شد، وجبت علیه الصلاه، بازم نماز برش واجبه و جرى علیه القلم. این قلم مطلقه، نه فقط نماز برش واجبه، همه تکالیف برش جاری میشه. این نشون دهنده ای که قبل از یک سنی هست که قبل از او دیگه جری قلم نیست، رفع قلمه، درست شد؟ و این سن هم در مورد بچه یا 13 سالگی یا محتلم شدنه، درست شد؟ ما نسبت به این روایت که داره میگه 13 سالگی مشکل داریم، ولی همین که میگه 13 ساله بشه یا بالغ بشه جرى علیه القلمه، خب این از همین دوتاش فهمیدیم که یک سن بلوغ هست یک سن 13 سالگی. حضرت نفرمودن که یه چیزی هست به اسم بلوغ، ای اگه نباشه جری قلم نمیشه، با خود تعیین سن و علامات بلوغ معینش کردن و این علامات بلوغشون درست نیست، 13 سالگیش درست نیست. بعد میگه ولجاریتو مثل ذلك، تفاوت در سن بلوغ مثل پسر و دختر نیست. ان اوتی لها 13 سنه، اگر 13 سال شد، او حاضت قبل ذلك یا قبل از 13 سالگی به سن حیض رسید، فقط وجبت علیه الصلاه، نماز برش واجبه و جرى علیه القلم، بقیه تکالیف هم به عهده‌اش میاد. خب پس این روایت به لحاظ دلالی دلالتش تام. یه نکته‌ای در مقام باقی مونده، اونم اینه که والموثقه و امکان تامتن سندن الا انها تدل على، این روایت ابن زبیان، ولش کنید جلسه بعد توضیحش بدم که اصلا اینجا هم نیامده. والموثقه و امکان تامتن سندن الا انها تدل على ما لا يلتزم به، دلالت بر یک امری میکنه که هیچ کی بهش ملتزم نیست. و هو بلوغ الذکر به 13 سنه، تو دختر بعضی غالب 13 سالگی هستن ولی در پسر هیچ کس غالب 13 سالگی نشده. و هو موهن لها، این وهن دلالت روایت میشه، نمیشه از روایت استفاده کرد. و
و انها تدل على مطلبین، که شما بگیم ما غالب تبعوزه در حجیت میشیم چون روایت دوتا مطلب رو دلالت میکنه. اصل و شرطیت البلوغ، یک سنی هست که از اون سن تکلیف میاد و تحققه به 13 سنه و او سنم 13 سالگیه، و سقوطها عن الحجیه به لحاظ ثانی لا یستلزم سقوطها عنها به لحاظ اول. اگه فقره دوم که تعیین سن 13 سالگی از حجیت افتاد، مستلزمی که به لحاظ اول که اصل وجود بلوغی هست از حجیت نمیفته، مدفوعتون، این حرف درست نیست. به انهو تفکیک کن بین مدلول یل فقرت الواحده، این تفکیک بین دو مدلول یک فقره واحده، و هو لیس عرفی، یا عرفی نیست که شما بگی که آقا بابام افتاده توی آتیش جزغاله شده، بعد شما دیدی که آقا بابا ایه نه اصلا تو آتیش نیفتده، میگه خب این دوتا مدلول داشته کلامش، بابام مرده و توی آتیش افتاده مرده، این دیکش باطل شده، دلیل نداره، اصل مردن باباش که درسته، بریم اموال باباش تقسیم بکنیم. پس اینجوری نیست، تفکیک کن بین مدلول یل فقرت الواحده و هو لیس عرفیا، این ولیس تفکیک کن بین فقرت و اخرى، یه چیزی شنیده ای از کنم ای برادر، چیزی گفت بنده خدا رفته نشسته بود توی دستشویی، میگفتش که اللهم لقنی حجتی یا ملغاک، گفت ای برادر تو دعای خوانده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای، حالا یک تبعیض در حجیت شنیدی، ولی اون مال جاییه که دو تا فقره از همدیگه مدلولش تفکیک شده باشه، مال اینجا نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی